چرا با اینکه ما کتابای موفقیت رو میخونیم، سخنرانی‌های انگیزشی گوش میدیم، ولی باز به موفقیت نمیرسیم؟ مشکل از این کتاباست، مشکل از این سخنراناست، یا اینکه نه، مشکل اصلا چیز دیگه است؟ نویسنده کتاب برتری خفیف معتقده که دستورالعمل‌هایی که تو همون کتاب‌ها و اون سخنران‌ها به ما دادن رو ما انجام ندادیم. قدمای کوچولویی که باید هر روز برمی‌داشتیم و کارهای ساده‌ای که باید هر روز انجام می‌دادیم رو ندادیم و در نتیجه باعث شد به موفقیت هم نرسیم. سلام، من مهدی بهمنی هستم. این اپیزود 5 پادکست کتاب جیبی هست که در آبان 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و ما خلاصه یک کتابی رو که خودمون خوندیم برای شما تعریف میکنیم. کتابی که این هفته میخوایم خلاصه ای ازش رو برای شما تعریف کنیم، کتاب The Slight Edge یا برتری خفیف نوشته آقای جف اولسون هست. با ما همراه باشید. بریم سراغ کتاب The Slight Edge یا همون برتری خفیف نوشته آقای جف اولسون، ببینیم که ایشون چرا اصلا این کتاب رو نوشته و منظورش تو این کتاب چیه. ایشون میگه علت این که من کتاب رو نوشتم این بود که یکی از سفرهای کاری که میخواستم با هواپیما پرواز بکنم، تو فرودگاه دیدم فرصت خوبیه. گفتم خب کفشام هم یه واکسی میزنم. گشتم یه دکه پیدا کردم، دیدم یه خانومیه حدود 50 ساله میخورد، یه رمان، کتاب رمان دستش گرفته داره میخونه و رفتم جلو و ازش خواستم که کفش منو واکس بزنه. در این که داشت کارشو انجام میداد، واکس میزد، سر صحبتم باز شد. چرا تنها امیدش که دخترش هست و در دبیرستان تحصیل میکنه نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه؟ داستانم از این قرار بود که قرار بود دخترش از طرف مدرسه و دبیرستان ببرن والاس و در اونجا یه برنامه‌ای براشون تو اون شهر داشته باشن و برگردونن و خیلی میتونست تو آینده و موفقیت دخترش تاثیرگذار باشه. اونطور یه مشکلی وجود داشت و اون این که این خانم با این شغل کم درآمد نمیتونست هزینه‌های بلیت هواپیما و رفت آمد این دختر رو تأمین کنه و از خرج سفر پسش بر نمیاد و این باعث شده بود که خلاصه خیلی پکر باشه از این قضیه. آقای جفولسون میگه این خیلی منو به فکر فرو برد که این خانم درسته که داره از این قضیه اظهار ناراحتی میکنه، اما چرا براش کاری نمیکنه؟ چرا این بچه نباید به اون آرزوهاش برسه و چرا این خانم نباید از رسیدن به موفقیت دخترش خوشحال بشه؟ چرا باید تو حسرت این که این دختر نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه بمونه؟ میگه یه خورده اون طرفتر این دکه رو نگاه کردم، دیدم یه مغازه کتاب فروشیه. پیش خودم گفتم خب این خانم به جای اینکه این کتاب رمان رو برداره بخونه، بره یه کتاب مفید با ارزش در زمینه موفقیت و کتاب‌های انگیزشی اینا رو برداره بخونه که بتونه حداقل یه علم و اطلاعی پیدا بکنه، بعد بیا تصمیم بگیره که یه تغییری یا تو شغلش بده یا گسترشش بده یا به هر حال شغل جدیدی پیدا بکنه یا با روابط عمومی که داره بتونه کاری بکنه درآمدش بیشتر بشه. اما ظاهرا کار خاصی انجام نمیده، فقط افسوس و حسرت میخوره. آقای جف اولسون میگه این حال و روز خیلی از آدمای ناموفقه که میگه من باهاشون برخورد کردم و اتفاقا تو این برخوردهایی که با آدما داشتم یه بررسی کردم، یه آماری گرفتم و به این نتیجه رسیدم که از هر 20 نفر آدم یه نفرشون موفق میشه. یعنی 5% آدما میتونن به موفقیت برسن ظاهرا. و علتش چیه؟ اولین سوالی که مطرح میکنه همینه. میگه علتش چیه که آدما به موفقیت نمیرسن؟ همه آدما دوست دارن موفق بشن، همه آرزو موفقیت دارن. هیچ کس نیست بگه من نمیخوام موفق باشم. اما چرا همه نمیرسن؟ چرا یه عده خاصی میرسن؟ اینا مگه کیان؟ چیان؟ مگه چه ویژگیهایی دارن؟ باهوشترن، با استعدادترن، با اصل و نسبترن، مثلا با ثروت ارثیه خانوادگی بیشترن، شانسشون بیشتره، بخت و اقبال دارن؟ چیه داستان؟ چیه که یه عده فقط میتونن موفق بشن و عده زیادی موفق نمیشن؟ برای اینکه جواب این سوالو بده میگه من این کتاب رو نوشتم. و بعد از اون ملاقاتی که تو اون فرودگاه با اون خانم داشتم که این حرف رو در مورد دخترش زد، به این فکر افتادم یه کتاب بنویسم که به مردم بگم بابا میشه تغییر داد تو زندگی، میشه اولا در خود تغییر به وجود آورد، میشه تصمیمای جدید گرفت، میشه به کمک برتری خفیف زندگی رو عوض کرد. بعد شروع میکنه تعریف میکنه برتری خفیف رو، مثال براش میزنه و در موردش توضیح میده که کل کتاب تعریف و توضیح همین مسئله برتری خفیفه. میگه به نظر من راز موفقیت آدم ها اینه که برتری خفیف رو خیلی هاشون نمیشناسن، اون عده‌ای هم که میشناسن به دستورالعملش عمل نمیکنن. بعد میگه برتری خفیف یعنی این که شما تو زندگی یه تصمیم ولو کوچیک بگیری، قدم‌های کوچولو هم برای رسیدن بهش برداری و تا رسیدن به موفقیت صبر و حوصله داشته باشی. برتری خفیف یعنی توجه به قدم‌های کوچیک و کارهای ریزه‌ای که شاید به چشمت نمیاد. میگه آدم‌های موفق اتفاقا موفقیتشون در همینه. آدمای موفق نه بحث شانس، نه بحث نیروی خارق العاده تو ایناست، نه بحث فقط صرفا هوش و استعداد و هیچ کدوم از اینا نیست. آدمای موفق به کارهای روتین و روزمره با دقت نگاه میکنن و دقت میکنن عمل میکنن. بی توجه نیستن نسبت به اقدامات کوچیک تو زندگیشون. یه کار کوچیک هم میخوان انجام بدن با دقت انجام میدن. میگه این یعنی برتری خفیف و خیلی آگاهانه یا ناآگاهانه دارن بهش عمل میکنن، به موفقیت میرسن. خیلی هم عمل نمیکنن، حواسشون نیست و موفق نمیشن. و ایشون دقیقا میگه که برشی که به اصطلاح من زدم به بحث موفقیت با نگاه برتری خفیف اینه که این موضوع باعث تمایز بین آدمها در موفقیت و عدم موفقیت میشه. بعد برای اینکه برتری خفیف رو نقشش رو تو زندگی بیشتر توضیح بده و قشنگ به صورت کاربردی و با مثال مشخص به ما بیان بکنه، دو تا مثال میزنه از خودش و زندگی خودش برای اینکه به ما بگه ببینید برتری خفیف تو زندگی آدم ها چقدر موثره و چقدر تو موفقیت اونها تأثیرگذار هستش. قبل از اینکه مثال نویسنده رو بگیم، اجازه بدید یه چند کلمه هم درباره خود نویسنده و اینکه کجا به دنیا اومده و یه اشاره‌ای به شرایط کودکی نویسنده بکنیم. آقای جف اولسون در آمریکا به دنیا اومده، در ایالت نیومکزیکو که پنجمین ایالت آمریکا هست، دقیقا در شهر آلبوکرکی. شهر آلبوکرکی که نویسنده توش به دنیا آمده بسیار شهر قشنگیه. جنگل زیاد داره، مرتع زیاد داره، واقعا جاذبه‌های گردشگری فراوانی توش هست. از یه طرف بیابونای آریزوناست، از یه طرف کوههای کلرادو و واقعا اسم سرزمین فریب براش برازنده است. آلبوکرکی و خود نئومکزیکو، به خصوص آلبوکرکی، موسیقی زندش، اپراش خیلی زیاده. کمپینگی سبک زندگی اصلا اونجا، تو ویکنداشون و در آخر هفته هاشون واقعا این به عنوان یه برنامه ثابت براشون هستش. علاقه شدیدی این مردم نئومکزیکو و مردم آلبوکرکی و شهرهای اطراف دارن به فلفل و تندی و خیلی به شدت علاقه دارن. زبونشون هم دو زبونه، اسپانیایی انگلیسی هن و حدود 50% نئومکزیکو اینها هیسپانیکا هستن که اسپانیایی آمریکایی هن، یعنی اسپانیایی آمریکایی تبارن. 40% هم سفید پوستای غیر اسپانیایی هستن، 10% هم سرخ پوستن. حالا بریم سراغ مثالی که نویسنده میخواست از زندگی خودش بزنه برای اینکه بگه نقش برتری خفیف تو زندگی ما چی بوده. ایشون میگه که پدر من بعد از اینکه از جنگ جهانی دوم برگشت به شدت مریض احوال شد. خب تو جنگ جانبازم شده بود، یه ریش هم از دست داده بود. این مریضیش ادامه پیدا کرد تا اینکه تو 40 سالگی متاسفانه فوت کرد. و اینقدرم وقتی بابام فوت کرد فقیر بود که هیچی از خودش نداشت به جا بذاره و فقط همون پرچم آمریکا که تو مراسم تشییع جنازه پدرم به نظامی ها میدادن، به پسر ارشد نظامی ها میدادن، به من دادن. و اون موقع من 11 سالم بود که بابامو از دست دادم. خب متقابلا با رفتن پدرم، مادرم شده بود سرپرست خونه، مجبور بود کار کنه، تا دیر وقتم کار میکرد، میومد خونه کارهای خونه رو بعد انجام میداد، غذا برام درست میکرد، دوباره صبح همین برنامه سر کار رفتنش و اومدنش. ولی گلایه و شکایتی مادرم نداشت، مادر آرومی بود و من در کنارش خوب و خوش بودم. روزا همینجوری میگذشت و منم همینجوری سنم بالاتر میومد و وقتی به سن جوونی رسیدم یه چند تا موفقیت کوچیک به دست آوردم. از جمله موفقیتامو مدیون کتابی میدونم که یکی از دوستان به من معرفی کرد به نام همسایه میلیونر، که آقای توماس جی استنلی تو سال 96 تو سال 1996 نوشته و خیلی هم اون موقع سر صدا کرد. داستانش هم داستان چند تا ثروتمنده که با تلاششون تونستن به موفقیت برسن. به هر حال هر کدوم از رفیقام جالب این بود که وقتی این کتابو میخوندن و منو میدیدن میگفتن ما احساسمون اینه که تو همون همسایه میلیونر هستی. حالا نمیدونم رو چه حساب این حرفو به من میزدن، ولی به هر حال خودم شروع کردم خوندن کتابو، شروع کردم به اون چه که در کتاب بود عمل کردم و در نهایت تونستم بعد از چند سال کار و تلاش و فعالیت که حالا مفصله تو این زمینه نمیخوایم وارد بشیم که از کجا به کجا رسید، با چه مشکلاتی، به چه صورتی، تونستم 1,000,000 دلار پس انداز کنم و مای 5,000 دلارم درآمد داشته باشم. بعدن که ایشون میگه درباره اصول و قواعد کتاب با مادرم میگه صحبت میکردم، مادرم برگشت گفت که اتفاقا تو همسایه میلیونری. میگفت تازه یاد حرف اون رفیقام افتادم، گفتم اینا میگفتن یه چیزی، میگفتن تو همسایه میلیونری. میگفت اصلا نگاه برق از سرم پرید. مادرم که متوجه این تعجب من شد برگشت گفت که اتفاقا من اون میلیونر هستم. گفتم منظورت چیه؟ گفت که من یه بخشی از درآمدمو پسنداز میکردم و این خب جمع شده و یه سودی به تعلق گرفته، الان نزدیک به 2,000,000 دلار من پسنداز دارم. 2,000,000 دلار پسنداز دارم. انقدر تعجب کردم که مادرم متوجه این تعجب من شده بود و همینجور هاج و واج بهش نگاه میکردم، اونم به من متقابلا. و من پیش خودم فکر میکردم خب این مادر مثل پدر هیچ آهی تو بساط نداره، اما فهمیدم نه بابا، مادرم زرنگتر از این حرفا بوده. مادرم دقیقاً به اصول و قواعد برتری خفیف عمل میکرده. دقیقاً مادرم داشته برتری خفیف رو انجام میداده. حالا شاید خودش خبر نداشته، ولی واقعاً داشته انجام میداده. چون برتری خفیف اینو میگه دیگه، میگه یه تصمیم درست و مثبت و خوب رو، ولو کوچولو هست، تصمیم کوچولوه، بگیرید، قدم‌های کوچولو هم برای رسیدن بهش بردارید، ولی این رو مستمر ادامه بدید تا به موفقیت برسید. یعنی آهستگی و پیوستگی تو کار رو فراموش نکنید. این شعری هست که میگه رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. واقعا حکایت همین برتری خفیفه، آهستگی، پیوستگی، قدم‌های کوچولو ولی مستمر. مادرم همین کارو کرده بود و به نظر من تونسته با برتری خفیف بدون این که بدونه به موفقیت برسه، این پسندازو داشته باشه، منم بشم همسایه میلیونر. مثال بعدی مثالیه که ایشون میگه که من با یکی از دوستامون قرار گذاشتیم، گفتیم که بیایم یه تصمیمی رو بگیریم. تصمیممونم خیلی تصمیم مهمی شاید به ظاهر نبود، اما تصمیم مثبتی بود. و اون تصمیم بود که بیایم ماهانه یه مبلغی از حساب پسنداز حسابمون رو تو بانک پسنداز کنیم. مثلا 200 دلار در ماه از حقوقمون پسنداز کنیم. یه جور کاری هم بکنیم که خود به خود از حسابمون کم بشه، اونجا پسنداز بشه تو بانک. میگه رفیقم این کارو کرد تو 20 سالگی، ولی من این کارو نکردم. تا رسید به 40 سالگی. 40 سالگی که میشه، خب آدم دیگه تو 40 سالگی معمولا عقلش میگن کامل میشه دیگه. اگه بشه خلاصه یه دفعه دوزاریمون افتاد که بله ما عقب موندیم از این قافله. بعد گفتم خب خیلی خب، ماهی رو هر وقت از آب بگیری میمیره دیگه. رفتیم خلاصه یه حسابی تو بانک باز کردیم، اما باز از رفیقمون عقب بودیم چون 20 سال از من جلوتر بود. و یه فرق دیگه‌ای که داشت این بود که من الان بعد ماهی 200 رو میدادم پس برای پس انداز کردن از حقوقم، ولی اون دیگه اون ماهی 200 رو نمیداد. ولی خب از اونجایی که اعتقاد من این بوده، همیشه نویسنده میگه همیشه این اعتقاد رو داشتم و دیدم اتفاقا تو این زمینه کتابم نوشتن که به هر حال اگر دیرم شروع کردیم کردیم، ممکنه دیرتر برسیم ولی میرسیم. میگه آقای دیوید باخ یک کتاب پرفروش نوشته اتفاقا به نام دیر شروع کنید ثروتمند تمام کنید، اسم کتابش اینه. میگه اینو به عنوان یک کتاب مکمل دارم معرفی میکنم در کنار کتاب من، خلاصه این کتاب رو هم شما بخونید. دیر شروع کنید ثروتمند تمام کنید، آقای دیوید باخ. و میگه تو اونجا اینو بیان میکنه که میگه به هر حال اگرم دیر شروع کردید شروع کنید و تو این زمینه صبر داشته باشید، استقامت به خرج بدید و به ثروت برسید. میگه وقتی که این دوست من رسید به 60 سالگی، یعنی در آستانه بازنشستگی قرار گرفته بود، دیگه کاملا به استقلال مالی رسیده بود با ماهی 200 دلار پس انداز و با اون سودهایی که بهش تعلق گرفته بود تونسته بود که خودشو به خودکفایی برسونه. یعنی تو حدود 50-60 سالگی تونسته بود که پس انداز خوبی جمع کنه و به استقلال مالی برسه. میگه اینم یه نمونه، یه مثال دیگه از برتری خفیف که شاید من و رفیقم اصلا نمیدونستیم این اسمش برتری خفیفه، اما همین بود دیگه. به هر حال ما برتری خفیف رو انجام داده بودیم، در عمل نشون داده بودیم که از اون روش تبعیت کردیم. قدمای کوچولو ماهی 200، یعنی مثلا به فرض 10% از اون درآمدمون رو که شاید هم خیلی به حساب نیاد، همون اولش قبل از اینکه به درآمدمون بخوایم دست بزنیم گذاشتیم کنار. 10% مثلا به عرض بنده اینه که خارج از کتاب میگم، 10% شاید مثلا به فرض 2000 دلار اگه بود ما 10% رو گذاشتیم کنار، شاید به حساب نمی اومد خیلی 200، ولی در آینده دیدیم که گفتیم اون صبر و حوصله اگه باشه در نهایت این کار خودشو میکنه. یادم اومد اینجا بگم که چرا من گفتم این 10% از کجا گفتم اینو، چطور به ذهن من رسیده. به خاطر اینکه قبلا تو کتاب ثروتمندترین مرد بابل خونده بودم که نویسنده کتاب اونجا میگه که 10% از درآمدتون رو اگر شما پس انداز بکنید به زودی میتونید به استقلال مالی توی سن مثلا مشخصی 50 سالگی 60 سالگی برسید و دیگه اصلا نیاز نباشه کار بکنید، دغدغه پول رو داشته باشید. سوال دومی که آقای جف اولسون صاحب و نویسنده کتاب برتری خفیف بیان میکنه، سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که موفقیت چیه و چجوری آدم موفق میشن؟ گفتیم که موفقیت فقط تو پول نیست، ولی یکی از مصادیق مهمش هم پوله، ثروته. مصادیق مختلفی داره، سلامتی داشتن، دارای جایگاه اجتماعی بودن، ارتباط خوب با همسر و فرزندان و دیگران داشتن و امثال اینها. و گفتیم که آدم موفق کسایی هم هستن که از طریق برتری خفیف به این موفقیت میرسن، یعنی قدمهای کوچیکی برمیدارن ولی مستمر و با ثبات و طولانی و در نهایت به نتیجه میرسن. ولی آدمایی که ناموفق هستن همیشه میخوان با بخت آزمایی و قمار رو و یه دفعه یه درآمدی رو به دست بیارن. آدم موفق هیچ وقت دوره اینجور موارد گفتیم نمیگردن. گفتیم حالا برتری خفیف چیه و گفتیم که مثالهاش هم نویسنده بیان کرد. میخوام بریم سراغ این سوال، سوال دوم، که با اینکه برتری خفیف انقدر مهمه، چرا خیلیا نمیدونن و اگرم بدونن چرا به کار نمیبندن؟ یعنی با اینکه مردم دوست دارن، گفتیم دیگه همه دوست دارن موفق باشن، نویسنده هم گفت دیگه، گفت از هر 20 نفر یه نفر موفق میشه، یعنی در واقع 5% حساب بکنیم آدم موفق میشن، چرا با اینکه میدونن ولی به برتری خفیف عمل نمیکنن؟ سه تا جوابشون میده. جواب اولش اینه که میگه معلومه دیگه، برتری خفیف خیلی راحته، خیلی آسونه. بعضی چیزا از بس آسونه آدم بهش توجه نمیکنه، بی خیالش میشه. میگه مثلا همین نمونهایی که مثال دادم، مثلا چند دلار پس انداز در ماه یا هفته سیو کردن پول با یه مبلغ کم، میگه مگه چقدر سختی داره؟ اما نمیکنیم خیلیامون. یا به عنوان مثال ورزش کردن برای اینکه سلامتیمون تأمین بشه، با روزی 10-15 دقیقه حتی تو خونه و یا پیاده روی و یا پیاده روی حتی تو محل کار، میگه چقدر زحمت میبره؟ هیچی، خیلی کم و ناچیز. اما از بس ناچیزه و راحته و آسونه آدم به چشمش نمیاد. یا مثلا روزی 10 صفحه کتاب خوندن. تا آخر سال ببینید چند تا کتاب رو آدم میتونه تموم کنه. اما نمیخونن مردم، کتاب نمیخونن خیلی ها، کتاب خونه خیلی کمن، اصلا حوصله ندارن کتاب بخونن و نمیدونن که چه خسارتی دارن بهشون وارد میشه. یا مثلا نمونه دیگه برتری خفیف، این که به فرض روزی یه بار به خانممون، به همسرمون بگیم دوستش داریم، ابراز علاقه بهش بکنیم. این دوست داشتنه یه بار در روز، یه بار در هفته، نمیدونم یک بار در ماه، هر جوری که خودتون میدونید، من چی بگم دیگه، این مگه چقدر وقت میبره؟ چقدر سخته؟ خیلی آسونه. یعنی بعضی واقعا همین کمترین رو هم به زبانشون سخته بیارن، نمیگن. این همون داستان ساده بودن برتری خفیفه که از بس به قول گفتنی پیش پا افتاده است، طرف جدی نمیگیرش. شما حساب کنید اگه هر روز کسی این ابراز علاقه رو داشته باشه، نگه نبابا پررو میشه، نبابا روش زیاد میشه، نبابا سوار ما میشه، نه از این حرفای قدیمی که بعضیا میزنن، چه زندگی هاییه که تغییر پیدا میکنه به این شکل. اما چرا انجام نمیدیم؟ چون خیلی ساده است. یه جمله کلیدی داره نویسنده، دیدم چند بار تو این بحث این جمله رو تکرار میکنه، جمله قشنگی هم است. میگه برتری خفیف از بس ساده است که انجام ندادنش با انجام دادنش فرقی با هم نداره، یکسانه. چه انجام بدی چه ندی به چشم نمیاد. برای همینه که خیلی ها سراغش نمیرن و برای همین جالب موفق نمیشن. من فکر میکنم یه ذره‌بینی آقای جف اولسون گذاشته که ببینه این داستان موفقیت چیه. بالاخره میگه نگاه کنید ببینید آدمای موفق با غیر موفق هر دوتاشون کاراشون عین همه، یعنی یه سری کارهای ثابتی روتینی دارن، میخورن، میخوابن، ارتباط با دیگران دارن، همشون وقتشون هم که 24 ساعته دیگه، برای موفقا که 25 ساعت نیست که. ولی نگاه میکنید که مثلا آدمای موفق، کارآفرینای موفق یا قهرمانای المپیک و اینها، کاراشون همه با هم با آدمایی که حتی معمولی هستن، یه کارمند معمولیه، یه آدم معمولیه، هیچ فرقی نداره. اما نکته تو اینه که آدمی که موفقه سراغ برتری خفیف رفته. چرا؟ چون انجام ندادنش به اندازه انجام دادنش راحت، ساده است، آسونه. اتفاقا من فکر میکنم اینا آدمای موفق خیلی زرنگن، خیلی زرنگن. یعنی اینکه شما حساب کنید کاری که ساده و آسونه رو میره میگرده اتفاقا انجام میده. یعنی نیاز نیست خیلی، گفتیم دیگه یه بار یه جایی هم اشاره کرد نویسنده، خیلی لازم نیست دنبال کارهای سخت و طاقت فرسا باشیم برای موفقیت. دومین جوابی که میده، میگه چرا مردم به برتری خفیف عمل نمیکنن و نمیتونن موفق بشن، اینه که به خاطر اینکه کارهایی که ساده هستن همون اول زود نتیجهشون رو نشون نمیدن، نتیجهشون بعدا معلوم میشه، یه خورده زمان میبره. میگه مثلا شما در نظر بگیرید اگر میخواید قهوه بخرید بخورید تو محل کارتون، قبل از اینکه مثلا مشغول به کار بشید میگه قهوه میخرید میخورید، میگه اگر سعی کنید که قهوه‌تون ارزان‌تر بخرید، 2 دلار در روز پس انداز کنید، آخر هفته 14 دلار سیف کردید، ذخیره کردید. البته ممکنه آدمایی که به این مسئله توجه نمی‌کنن بگن بابا روزی 2 دلار دیگه مهم نیست که چیه. اما ایشون میگه که شما حساب کن آخر ماه این 56 دلاری که برای هر روز کارت شما سیف کردید چقدر به چشم داره میاد. این اگر در سال حساب بشه، ضرب بشه، ببینید چه عددی میشه، اون وقت به چشم میاد. الان نگاه نکن این کار کوچولوه، به چشمت نمیاد، صبر کن، حوصله داشته باش، ببین که در آینده چجوری چشمتو پر میکنه، اون وقت به چشم میاد. مثالای دیگه‌ای که ایشون میزنه برای این که بگه بابا برتری خفیف یه خورده دیر به نتیجه میرسه، یه خورده با حوصله باید باشی، یه خورده صبر داشته باشی تا نتیجه بگیری، مثالی که میزنه در مورد کساییه که کلسترول خونشون بالاست و میدونن اینو، میدونن که بالاخره دوست ندارن کلسترول خونشون بالا بره، هیچکی دوست نداره که رگ قلبش بگیره. اما چرا کارهایی که باید این کارهایی که اینا رو به خطر میندازه انجام میدن؟ چرا مثلا باید یه سری خوراکی هاشون رو کنترل کنن، کنترل نمی کنن؟ چرا یه سری ورزش هایی که باید انجام بدن، یه ورزش معمولی که باید انجام بدن رگ قلبشون نگیره انجام نمیدن؟ پس بنابراین نمیخوان تو سلامتی موفق باشن، نمیخوان تو تغذیه موفق باشن، نمیخوان تو ثروتمندی موفق باشن، اصلا نمیخوان دیگه. اینا همش با یه تصمیم شروع میشه. تصمیمو کی گرفتید، تلاشتون رو شروع کنید، بعد صبر کنید تا اینکه به بار برسه. یا مثال دیگه که میزنه، میگه که مگه ما نمیدونیم چه غذایی برامون مفیده؟ همه میدونن، ولی میگه چرا از سبزیجات کم استفاده میکنیم؟ چرا میوه تازه کم میخوریم؟ چرا سراغ حبوبات، غلات، لبنیات های کم چرب کمتر میریم؟ چرا هنوز عاشق سیب زمینی سرخ کرده پرچرب و ساندویچ پرچرب و پر روغنیم؟ چرا؟ چرا برتری خفیف و جدی نمیگیریم؟ نمیدونیم که این به مرور زمان در آینده چه بلایی سرمون میاره. برای همینشون میگه اگر متوجه باشیم که به محض اینکه اولین همبرگر چرب رو بخوریم قلبمون بگیره، دیگه از فردا دقت میکنیم، از فرداش سراغ همبرگر دیگه نمیریم به همین راحتی. مثال دیگه، مسئله کتاب خوندنه. شما در نظر بگیرید اگر اون روزی 10 صفحه‌ای که نویسنده گفت رو ما انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ آخر هفته 70 صفحه کتاب خوندیم. در یک سال 3650 صفحه کتاب خوندیم. میدونید یعنی چه تعداد کتاب؟ یعنی شاید به اندازه تحصیلات کسی که تو دانشگاه داره مطالعه میکنه و کتاب میخونه، ما خارج از دانشگاه برای خودمون کتاب خوندیم و مطالعه کردیم و معلوماتمون رو بالا بردیم. تو حوزه رشد فردی و توسعه فردی و موفقیت کتاب خوندیم، کتابای انگیزشی خوندیم. خوندن کتاب و نخوندن کتاب هر دوتا راحته، اما یکسان نیست نتیجهش. خوندن کتاب یه ثمره داره، نخوندن کتاب کلی بدبختی و گرفتاری. پس بیایم برتری خفیف رو جدی بگیریم. سومین دلیلی که میگه برتری خفیف رو جدی نمیگیریم، چون اصلا خیلی مواقع دیده نمیشه این برتری خفیف. این اصول برتری خفیف ظاهراً خیلی به چشم نمیاد، مهم به نظر نمیرسه. مثلا به فرض این که میگیم حالا اگه امروز نرفتیم باشگاه یا ورزش نکردیم مگه چه اتفاقی میفته؟ نمیمیریم که. ولی واقعا اگر یه روز ورزش نمیکردیم میمردیم، وقت از فردا یا از همین امروز شروع میکردیم انجام دادنش. یا حالا مثلا یه دونه همبرگر کیو کشته، مثلا یه شیرینی کیو تا حالا از بین برده. ببینید دقیقا مرز موفقیت و شکست ایشون میگه که همینقدر باریک و غیر قابل تشخیصه، به همین سادگی و به همین آسونی. ایشون میگه که با این سوال دومی که گفتیم، چرا برتری خفیف رو با اینکه میدونن مردم، یا شاید هم خیلی هاشون نمیدونن و اگر اونایی هم که حتی میدونن انجام نمیدن، عمل نمیکنن، با این 3 تا دلیلی که آوردیم، جوابی که دادیم، میخوام حالا بگم 3 تا جمله. ایشون میگن که حتما تو ذهن مبارکتون بمونه. اون 3 تا جمله چیه که مرتبط با هم هست؟ میگه به خاطر اینکه بدونید برتری خفیف اهمیت داره و مهم هست، و به خاطر اینکه بعضیا ولی به نظرشون مهم نمیرسه، شما دقت کنید هر کاری که انجام میدید با اهمیت، هر کاری. این جمله اوله. نگید کوچیکه، نگید بی ارزشه، نگید بی اهمیته. همه اینا با ارزش و با اهمیته، ولو کار کوچیک. اتفاقا این کارهای کوچیکیه، کوچیک باعث موفقیت‌های بزرگ میشه. این جمله مال خودم بود که کارهای کوچیک باعث موفقیت‌های بزرگ میشه. دومین جمله اینه که هر کاری که امروز انجام دادید مهمه. امروز هر کاری انجام دادید مهمه. پس هر کاری که انجام میدید مهمه، هر کاری که امروز انجام میدید هم مهمه. یعنی امروز رو دریاب، حواست به امروز باشه. نگی امروز حالا ورزش نکردیم، حالا اینو خوردیم که خوردیم، حالا اینو نرفتیم که نرفتیم. نه. سومین جمله، هر کاری که هر روز انجام میدید با اهمیته. دیدید چه ربط مرموزی با هم دیگه داشتین 3 تا جمله؟ هر کاری که انجام میدید با اهمیته، هر کاری که امروز انجام دادید مهمه، هر کاری که هر روز انجام میدید مهمه. و این 3 تا جمله ای که افراد موفق اونها رو میشناسن، باش آشنان و دقیقاً بهش اشراف دارن و باهاش به موفقیت میرسن. پس بنابراین جمله کلیدی نویسنده رو باز تکرار میکنم: اگر انجام دادن و ندادن یک کاری براتون یکسانه، پس بهتره که انجامش بدید و بعد منتظر نتیجهش باشید تا نتیجه چیکار کنه خودش رو به شما نشون بده. یه بار دیگه میخوام بگم اون سه تا جوابی که نویسنده داد که چرا ما برتری خفیف و جدی نمیگیریم، این سه تا این بود: انجام دادن ندادنش ساده است، پس انجام نمیدن. دو، نتیجه کارا زود خودش رو نشون نمیده، در نتیجه از ادامه دادنش منصرف میشن. سه، درجه اهمیت این کارا خودش رو به زودی به اونها نشون نمیده، زمان میبره. یه نکته خیلی مهمی رو ایشون بیان میکنه که من میخوام به عنوان سوال سوم مطرح کنم، و اونم اینه که چرا وقتی که ما تصمیم میگیریم یه کاری رو انجام بدیم، امروز انجام میدیم، فردا که میخوام شروع کنیم انجام بدیم، از خواب که بلند میشیم، چرا انگیزهی برای انجام اون کار ساده برای اون روز نداریم؟ این به خاطر چیه؟ معمولا دیدید چه جوابی میدن دیگه؟ میگن طرف انگیزه نداره چون اراده‌ای تو وجودش نیست. من نویسنده میگه نه، اتفاقا اشتباه این جواب، اراده هم هست. پس این سرش چیه؟ واقعا خیلی جواب قشنگی میده به این سوال. من ندیدم جای کسی اینجوری این جوابو داده باشه. خیلی برای خودم جالب بود، منحصر به فرد بود. میگه جوابش تو یک کلمه است: زمان. زمان، قدرت زمان. ارادم داره، اما زمان از اون کار نگذشته که این نتیجه رو ببینه. نتیجه رو که چون نمیبینه همین الان، این انگیزش هم از دست میده. میخواد 15 دقیقه ورزش کنه، نتیجه 15 دقیقه ورزش رو الان ممکنه نبینه، یه خورده زمان میبره، برای همین بیخیالش میشه، انگیزش رو از دست میده. پس ربطی به اراده نداره. و این میگه که اتفاقا همون نکته ایه که میگه چرا باعث میشه که آدم‌ها موفق نشن. میگه یکی از دلایلش اینه که صبور نیستن، آدم‌ها عجولن، مردم عجولن، مردم این دور زمونه عجولن، کم صبرن، کم حوصله‌ن، طاقت ندارن زیاد، طاقت وقت گذاشتن ندارن خیلیا. و میگه این زندگی ماشینی باعث شده صبرمون کم بشه. داریم چه سوالی رو جواب میدیم؟ داریم این سوال رو جواب میدیم که وقتی از خواب بلند میشیم، میخوایم یه کار ساده رو که با همه توصیه‌های نویسنده گفت بخوایم انجام بدیم، چرا وقتی میخوایم انجام بدیم انگیزه نداریم؟ میگه برای اینکه نتیجهشون الان نمیبینیم. یه خورده اگه حوصله به خرج بدیم، زمان بگذره، نتیجهشو به ما نشون بده، اون وقت ما انگیزه پیدا میکنیم بیشتر. ولی حالا چون الان همین الان نقدی، به تعبیر من، نتیجه جلو چشم نیست، برای همین بی انگیزه میشیم. ایشون میگه پس بعد چیکار کرد؟ میگه آدمای موفق میان چیکار میکنن؟ صبرشون رو میبرن بالا، حوصله‌شون رو میبرن بالا. یکی از چیزای کلیدی که ایشون باز تو این کتاب تاکید میکنه مسئله صبور بودنه تو موفقیته. میگه زندگی ماشینی باعث شده صبرمون کم باشه. هر وقت اراده میکنیم یه کاری رو انجام بدیم، میگه باید دقت کنیم که نتیجه یه خورده زمان میبره. فکر نکنیم همین الان بعد نتیجه جلو رومون باشه. بعد میگه پدر بزرگ مادر بزرگامون نگاه کنید چقدر با حوصله بودن، مثل ما اینقدر عجول بودن. میگه چه اتفاقی افتاده که ما اینقدر کم صبر شدیم؟ آقای جف اولسون میگه دلیلش به نظر من اینه که قدیمیای ما یه مردمی بودن که یکی از کارهایی که انجام میدادن کشاورزی بود. بعد میگه کشاورزی رو نگاه کنید، هر کشاورزی به سه تا چیز باید حواسش باشه، یعنی سه تا مرحله کشاورزی رو باید بدونه. سه تا مرحله چیه؟ کاشت، داشت، برداشت. میگه فلسفه زندگی هم درست مثل همین زمین کشاورزیه. الان یه جوری شده طرف میخواد به محض اینکه کاشت برداشت کنه، مرحله داشت رو میخواد چیکار کنه؟ حذف کنه. میخواد به اندازه متناسب برسه. 4 روز میره باشگاه، 4 روز ورزش میکنه، میبینه نشد، ول میکنه، بی خیالش میشه. نویسنده میگه دقت بکنید چرا مردم الان هی میرن سراغ قرعه کشی و بخت آزمایی و برنده شدن تو جوایز بانکی و حالا بعضیا که قمار بازند قمار و اینا. میگه چرا؟ میگه برای اینکه تحمل سختی و زحمت رو ندارن. بدون مرحله داشت که مرحله مهمیه که همون مسئله مراقبت و پیگیریه، ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. مرحله داشت رو بعد داشته باشیم. میگه یکی از دلایلی عجول بودن ما، یکی دیگه از دلایلی که امروز باعث شده ما عجول باشیم، میگه صنعت فیلمسازیه. میگه مثلا شما حساب کنید یه داستان عاشقانه بین دو نفر رو میبینید تو 2 ساعت فیلم نشون میدن، سرتاشو هم میارن. حالا اگه بخوام بگن این داستان عاشقانه مثلا به فرض 8 ساعت 10 ساعت یا مثلا بیشتر بخواد طول بکشه، کسی نمیشینه. در صورتی که این چندین روز، چندین ماه، چندین سال داستانه. یعنی خیلی زود ما میخوایم سرتای داستان هم بیاد و بفهمیم که بالاخره چه اتفاقی میخواد بیفته. اینجا دقیقا همون نکته ای که ایشون میگه، میگه برتری خفیف بدون صبر و حوصله نمیشه. برای همین از هر 20 نفر یه نفر به موفقیت میرسه. میگه اگر ما بدونیم برتری خفیف چجوری کار میکنه، نیرو و انرژی لازم رو برای ادامه مسیر به دست میاریم، انگیزه رو پیدا میکنیم. میگه اگر ما بدونیم که اولین و مهمترین قسمت کار همون شروع کار و شروع مسیر کار تمومه، پس این انگیزه رو چی به ما میده؟ اون انگیزه رو به ما چگونگی کارکرد برتری خفیف میده. چیه اون؟ زمان. زمان بره، حوصله میخواد. اولین قدمم مهمترین قدمه. حالا که خواهی شروع کنی، قدم اول رو ولو کوچولوه بردار. ادعای آقای جف اولسون اینه، میگه من به شما قول میدم توی بازه 3 تا 5 ساله شما با بکارگیری اصول برتری خفیف بتونید به موفقیت برسید. 3 تا 5 سال. میگه نگیدم وای 3 سال دیگه 5 سال دیگه. میگه نگاه کنید ببینید 3 سال پیش کجا بودید، الان کجایید، و همین سرعت میگذره. آخرین نکته ای رو هم که ایشون درباره برتری خفیف میگه، میگه برتری خفیف زندگی تو زمان حاله، نه در زمان گذشته. میگه تمام فکر و ذکر شما باید این باشه که پیشرفت فقط در زمان حال مقدور هست. افسوس گذشته رو نباید خورد، نگران آینده‌ام نباید بود. و حواسمون هم باشه که دستورالعمل‌ها و اون چه که برتری خفیف به ما میگه انجام کارهای کوچیک روزمره است. و اینم کاملا بدیهیه، نیاز به استدلال و منطق و اینها نداره. مثال جالب نویسنده اینه که میگه وارد یه اتاق تاریک میخوای بشی، برای اینکه روشن بشه اتاق باید کلیدو بزنی. نیازی نیست اونجا خودتو متقاعد کنم خودم رو یا منتظر پاداش باشم تا اینکه من کلیدو بزنم اتاق روشن بشه. تا من پاداش ندن من کلیدو نمیزنم، تا من متقاعد نشم کلیدو نمیزنم. میگه اصلا اینا بدیهیه، کلیدو بزن تا چراغ روشن بشه، کلیدو بزن تا اتاق روشن بشه. میگه برتری خفیفم هم به همین سادگی بدیهیه. و مشکل آدمایی که موفق نمیشن اینه که همین بدیهی ها رو نمیبینن و به چشمشون نمیاد. آقای جف اولسون این کتاب رو در سال 2005 نوشته و بعد تو سال 2008 یک کتاب برتری خفیف برای نوجوانا و جوانا نوشته. اونهایی که تجربه هایی رو داشتن از خوندن کتاب برتری خفیف به نویسنده منتقل کردن، اون نامه ها رو جمع آوری کرده، تجربه های واقعی رو هم تو کتاب اضافه کرده و مجددا در سال 2011 با اسلاو ویرایش بیرون داده و کتاب رو همینجوری هی کامل کرده که خب این تجربه ها در هر فصل، در آخر هر فصل تجربه های واقعی افراد و بازخوردشون از خوندن کتاب اونجا منعکس شده که میشه تو کتاب اینها رو دید. اون چه که شنیدید اپیزود 5 پادکست کتاب جیبی بود. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید. ممنون از اینکه ما رو گوش میدید. ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. ممنون از رضا بهمنی. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.